أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر مفهوم حصر بود. در مفهوم حصر رسیده بودیم به مورد ادوات، داشتیم بعضی از ادوات رو ذکر میکردیم، رسیده بودیم به این مورد که جعل الکلی موضوعا و الخاص محمولا او تعریف المستند الیه بلام الجنس. این مورد بود. این مثالی رو ما عرض کردیم که النار حارتون و رفقا تذکر دادن که این آیا از امثله این هست یا نیست. نه، این سبق لسان بوده، از امثله این نیستش. النار حارتون از این موارد نیست، الا اینکه همین اگر بخوایم حصر پیدا بکند ببریم زیر یه مورد دیگه، اون توسط و ضمیر بین المستند الیه و المسند، بگیم النار هی الحاره، النار هی الحاره مثلا، یا النار مثلا هی الحاره، هم خوبه هر صورت که دستش نسیم مثل زیدون هو القائم، هر محضر مبارکتون که زیدون هو القائم، مثلا به این بیان بخوایم عرض بکنیم. خب حالا اینا و موارد دیگه هم گفته شده که دیگه اینا جز ادوات حصر حساب میشه. خیلی خوب، فرض بفرمایید که ذیل همین موردی که ما عرض کردیم که تعریف المستند الیه بلام الجنس او جعل الکلیه موضوعا و الخاص محمولا، مثال بزنیم که ابنک هو محمد، خب این میتونه هم مثال باشد برای این مورد، هم مثال باشد برای توسط الضمیر بین المسند الیه و المسند، برای هر دو میتونه مثال باشد، به هر دو میخوره. به هر حال این حصر استفاده میشود. خیلی خوب، حالا عرض کردم در ذیل مفهوم حصر ما میخوایم به مفهوم استثناء هم اشاره بکنیم. فرض بفرمایید که اکرم العلماء الا القاعدین منهم، اکرم العلماء الا القاعدین منهم، علما را اکرام میکنید مگر علمایی که اینا اهل قعودن، مثلا اهل قیام نیستن، فرض بفرمایید اهل جهاد نیستن. عرض کنم که خب اینجا دو جور میشه بحث کرد.
سوال
نه هر اداتی که ما که اینجا بحث چیز نداریم، بحث لغت معنی و صرف و نحو که نداریم، که هر اداتی که در علم معانی یا نحو گفته شد از ادات فرمایید که حصر هست و عرفا هم ظهور در حصر داشته باشد به همون حد نصابی که ما میخوایم انما گفت. حالا به هر طرف اگر شما یه ادات دیگری دارم یا یه ترکیب خاصی از مثلا جمله بندی باشد اونم ازش حصر استفاده بشه و همین میزانی که ما مد نظر اون هست در مفهوم، اونم زیر این قرار میره. خیلی خوب، برگردیم به مفهوم استثناء. مفهوم استثناء رو من تا جایی که ذهنم از دوره قبلم بحث نکردیم، تو این نوشته هایی که دوباره دادید من ندیدم بحث کرده بشه. ببینید این از دو جور میشه بحث کرد، از دو زاویه میشه بحث کرد. یه وقت است ما اینو مستقلن بحث کنیم مفهوم استثناء رو، یه وقت است اینو بیاریم ذیل مفهوم حصر بحث بکنیم. گمان میکنم اگر ما این رو بیاریم ذیل مفهوم حصر بحث بکنیم مشکل حل میشه. یعنی اون کبرای کلی که در باب حصر گفتیم، میگیم لو کننا فرضنا که اون کبرای کلی در باب مثلا ادات استثناء هم جاری بود، سلمنا، پس اینم مفهوم داره. اگر جاری نبود مفهوم نداره. این میخوام بگم مشکل رو حل میکند اگر به این شکل بحث رو پیش ببریم، مفهوم استثناء رو بیاریم ذیل مفهوم حصر بحث بکنیم. به بیان دیگر ادوات استثناء رو بیاریم ذیل ادوات حصر مورد بحث و بررسی قرار بدهیم، بعد حساب کنیم ببینیم خب این ادوات استثناء آیا حصر ازش استفاده میشه یا نه، اگر استفاده میشه پس مفهوم حصر هست، اگر استفاده نمیشه نه. اما اگر بیایم به شکل دیگه ای بحث بکنیم در ذیل مفهوم حصر از این بحث نکنیم، جداگانه بخوایم از استثناء بحث بکنیم، استثناء در جمله استثنائیه در اون قضیه که به نحو استثنائیه بیان شده است، خب ما یک مستثنا منح داریم، یک ادات استثناء و یک مستثنا. مثلا اکرم العلماء الا القاعدین منه، یا اکرم العلماء داریم که مستثنا منه، یه الا هست که ادات استثناء و یک مستثنا که القاعدین منهم باشد، القاعدین باشد که استثنا شده است از اون مطلبی که قبل از ادات آمده بوده. خیلی خوب، از اینجا بیایم شروع کنیم بحث کردن. حالا اگر از اینجا بحث کردیم باید بحث کبروی انجام بدیم، بعد وارد ادوات بشیم، دونه دونه ادوات رو بحث بکنیم. رفقایی که ذهنشون باشد در حلقه ثالثه شهید صدر اونجا میگه استثنا مفهوم ندارد، استثنا مفهوم نداره. چرا؟ چون به همین روش دومشون بحث کرده، یعنی خواسته یه حالت کبروی برای استثنا درست بکنه و بعد به نتیجه برسه، به نتیجه نرسیده، لذا قرارش هست که استثنا مفهوم نداره. اما اگر از این طریقی که ما گفتیم، یعنی استثنا رو در ذیل حصر بحث بکنیم، میتونیم بگیم چرا استثنا در جاهایی که مفید حصر باشد، این عرض مخاطبتون که دارای مفهوم هست. خب حالا ادواتی که برای استثناء گفته می شود عمدتاً دو تاست دیگه، مثلا یکی الا است، یکی غیره، الا و غیره. از مثال کنید که حالا اون غیره هم در واقع باز موارد تو هم الا برمیگرده، تفاوتی نداره از این جهت، لذا ما هم الا که دیگه اهم افراد ادوات بفرمایید که حصر هست، همینو اگر اصلا هم استثناء هست همینو اشاره بکنیم، در واقع اون مطلب هم روشن می شود. این بفرمایید که این جناب الا، این ادات الا، این بله در دو حالت کاربرد دارد، یکی حالت وصفیه، دو حالت استثنائیه. یعنی الا گاهی اوقات به معنای وصفی به کار میره، کارکرد وصفی پیدا میکنه، گاهی اوقات کارکرد استثنایی پیدا می کند. اونجایی که کارکرد وصفی پیدا بکند، یعنی در واقع وصفی باشد برای قبل از خودش، از محضرتون که اینجا خب وصفیست همانند سایر اوصاف، و اگر ما قائل به مفهوم برای وصف بشویم به شکل کلی، این هم مفهوم دارد. اگر گفتیم نه به شکل کلی مفهوم ندارد اما به نحو جزئی کمان که دمر وصف گفته شد با اون شرایط خاص میشود درش مفهوم ثابت کرد، برای این هم به شکل خاص میشود چه آقا مفهوم ثابت کرد. ارزم خدمتون که همون حرف اینجا میاد، فلذا همچنان که به شکل کلی ما گفتیم که وصف مفهوم ندارد، الای وصفیه هم میگه مفهوم ندارد. مثال مشهورش هم اینه که قدم حضرتون که بله فرض بفرمایید که لزیدن عشرت دراهم الا درهمون، لزیدن عشرت دراهم الا درهمون، که اینجا در واقع الا درهمون وصف است برای عشرت دراهم. معنای عبارت چی میشه؟ معنای عبارت میشه که زید دارای 10 درهمی است که 1 درهم نیست، دارای 10 درهمی است که 1 درهم نیست. برای تأکید، برای تأکید میگم تو میدونی چه خبره، چه اوضاعیه، 10 درهم 1 درهم نیست، حواست باشه، دقت بکنی 10 درهمی که 1 درهم نیست. طرف فرض کن که طلبکاره یا بدهکاره یا عناوین دیگر از این قبیل هست، میگه آقا 10 درهم نه 1 درهم، مثلا حواست باشه که چقدر بدهکاری به من، مثلا دقت بکنید ها، لزیدن 10 دراهم الا درهمون، که اینجا در واقع الا درهم صرفا حالت وصفی دارد. خب اگر اینطور شد طبیعتا اصلا خواهدتون که این میشود وصف و همون حکم وصف رو دارد، فلذا اگر ما در اوصاف گفتیم مفهوم ندارد، اینجا هم قائل میشه به که مفهوم ندارد. اما الا استثنائیه، در الای استثنایی اونجا نه، در الای استثنایی میگیم اساساً این ادات آمده است برای اینکه دلالت بکند که مستثنا خارج از حکم مستثنا من هست. از مقصد مایتون که اساساً الا به لحاظ وضعی وضع شده است برای اخراج آن، برای اخراج. و این اخراج معناش چیه؟ معناش این است که مستثنا محکوم است به نقیض حکم مستثنا من، مستثنا محکوم است به نقیض حکم مستثنا من، و این حصر استفاده می شود از اینجا. فلذا از مثلتون که بلا شک این دارای مفهوم هست، جمله استثنایی دارای مفهوم هستش. و من میخوام عرض بکنم که اینی که بعضی ها آمدن در باب مفهوم استثناء خدشه کرده اند و گفتن نه خیر این مفهوم نیست بلکه منطوقه، این در واقع همون بحثی است که ما در باب مفهوم حصر عرض کردیم که لقائل ان یقول که اصلا این مطلب رو ما از چی نمیفهمیم؟ از مفهوم نمیفهمیم، از منطوق میفهمیم. همون بحث مشهوری که وجود دارد که اینجا آیا معنای حرفی وجود دارد یا معنای اسمیه، آیا معنای حرفی است یا نه معنای اسمیه. این الا جایگزین یه فعل از تثنیا هستش، از منظر این که جایگزین مثلا یک فعلی شده است، این همون بحثی که میادش. ما چه عرض میکنیم؟ میگیم بالمعال فرقی نمیکنه، اونی که ما میخوایم همین انتفاع الحکمه و این انتفاع الحکم رخ میدهد، اونم انتفاع طبیعی الحکم رخ میدهد. در محضر مبارک میگه به همون بیانی که در باب حصر گفته شد الکلام الکلام است. شما میگید آقا در موردی به قرینه‌ای به شاهدی ما میدانیم که اینجا الای استثنایی دلالت بر حصر ندارد. خیلی خوب مفهوم ندارد. میگید نه دلالت بر حصر دارد، ولیکن بله به قرینتن او لقرینتن استکشفنا که اینجا طبیعی الحکم معنی چیز نشده است. هر مثلاتون که منتفی نمیشود، بلکه شخص الحکم منتفی میشود. سلمنا اگر شما اینجا به قرینتن چنین چیزی بفهمید طبیعتا در اونجا مفهوم نخواهد داشت. اما از اونجایی که این الای استثنایی در واقع یکی از ادوات حصر به شمار میاد، لذا همون کبرای کلی که در باب ادوات حصر گفته شد اینجا هم چی آقا میاد. خب حالا الا این که این الای استثنایی خودش باز دو حالت دارد، گاهی اوقات مسبوق به نفی است، گاهی اوقات مسبوق به اثبات است. مثلا فرض فرمایید که مسبوق نفی این است که فرض کنید تو همون مثالی که گفتیم که لا بله گفتیم که اکرم العلماء الا القاعدین منهم ها، حالا اینطور بگد لا تکرم العلماء، لا تکرم العلماء یا لا تکرم عالما الا مثلا مجاهد مثلا یا الا المجاهدین منهم، لا تکرم العلماء الا المجاهدین. دقت کن چی عرض میکنم. خیلی خوب میتونه اینطور باشه، یعنی الا مسبوق به نفی باشه، میتونم الا مسبوق به اثبات باشد که مثلا بشه اکرم العلماء الا القاعدین به این بیان باشد. وقت در اینجا در اصل حصرش تفاوت ایجاد نمی شود الا این که باز ادات الا در صورتی که مسبوق نفی باشد این اقواست از جایی که مسبوق به اثبات باشد، این قوی تره. اینقدر میکنین وجه قوتش هم این است که در جمله مستثنا من وقتی به حالت منفی میاد طبیعت انکار میشه، هیچی وجود ندارد، هیچ فردی وجود ندارد. دقت میکنی منکر وجود طبیعت میشه، منکر وجود کلی میشه، هیچ یعنی کلی طبیعی با تمام افرادش انکار میشوند. بعد که انکار شدن وقتی یه فرد برای ثابت میشه، این یه حصر رو نشون میده، نشون میده در غیر این فرد این ارمزتون که مطلب منتفیه و وجود ندارد، ملحق به حکم مستثنا من هست نه ملحق به مستثنا. اما در اونجایی که حالت اثبات دارد این تأکید اضافی درش نیست، در عینی که بازم حصر استفاده میشه اما این تأکید اضافی درش وجود چی آقا ندارد. فلذا به این بیان در واقع میشود مفهوم استثناء رو ما ذیل مفهوم حصر در نظر بگیریم و بگیم اونجایی که ادواتی که به عنوان ادوات استثناء شناخته میشوند مفید حصر باشن، همون کبرای کلی حصر برشون مترتب میشه و اینها مفهوم دارن. عنوان دیگری که باز حالا ما نیازی نمیدیم بحث بکنیم، ولی حالا فقط اشاره بکنیم چون دیگه حالا جلسه آخر بحث مفاهیم باشد، لذا اینم اشاره بکنیم که تکمیل بشه بحث، و اون مفهوم غایت هست، الجمله الغائیه. خب در اونجا فرض بفرمایید که بله قرآن کریم دارد که میگه که روزه بگیرید الاللیل، درسته؟ روزه بگیرید الاللیل، ها حالا ما بخواییم خودمون آیه بسازیم سومو الاللیل، فرض فرمایید بعض وقتا آخون یه روایاتی میارد که بند محشین و شراح بند آخوا به زحمت میفتن، یه سی روایت وجود نداره خودش، یعنی مثلا که نمیگه روایت ها، ولی عبارت و مدل روایت نقل میکنه، ولی عموم این مثلا روایتی در کار نیست، عموم جمله خودش نه عموم روایت. عرض خواهد حالا به هر تقدیر، حالا سومو الاللیل مثلا به تعبیری که فرض کنیم که از قرآن کریم استفاده بشود. خب عرض خواهدتون که ما در اینجا اینطور میگیم، میگیم اگر غایت محقق بشود یعنی شب فرا برسد، حکم که عبارت است از وجوب صوم منتفی می شود، چون قیدی که در حکم اخذ شده بود و حکم به اون مقید بود که چی بود آقا؟ این یه قید عدمی بود، عدم تحقق لیل. این قید از منظرتون که فرا نرسیدن شب، این قید حکم وجوب روزه بود دیگه، این منتفی شد. چرا؟ چون شب فرا رسید. اونی که قید بود حالت عدمی داشت، عدم العدم میشه اثبات. سومو الاللیل یعنی روزه بگیرید تا زمانی که شب محقق نشده، یعنی تا زمانی که عدم اللیل صدق میکنه. وقتی لیل آمد عدم اللیل است، یعنی همون چی آقا؟ ثبوت لیل، تحقق لیل میشود. عرض منظرتون که خب ما به این بیان عرض بکنیم که به این شکل باشه. خب در اینجا واضح است که الانتفاع عند الانتفاع رخ میده، الانتفاع عند الانتفاع رخ میده، هیچ شکی در این مطلب وجود ندارد. فلذا الركن الاول تام على جميع المسالک، در اینجا مشکلی از این جهت وجود ندارد. ما بگیم که الانتفاع عند الانتفاع در اینجا عبارت است از انتفاع الحكم عند انتفاع عدم الغایه، انتفاع الحكم عند انتفاع عدم الغایه، ای عند تحقق الغایه، از منظر مبارکتون که. اما درباره رکن ثانی ما مشکل داریم که این سومو الاللیل یا صم الاللیل آیا رکن ثانی رو دارد یا ندارد. همون نوع محاسبه‌ای که در باب مفهوم وصف داشتیم اینجا هم میشود تکرار بشه. ما بگیم غایت در جمله سومو الاللیل را از یک مفهوم حرفی به یک مفهوم اسمی تبدیل کنیم، یعنی حتی یا الا رو تبدیل کنیم به الغایه، به مفهوم اسمی موازی اون. خب حالا سومو الاللیل رو دو جور ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. یک بگیم اینطوری بشه، خوب توجه کنیم، بگیم وجوب الصوم مقین باللیل، وجوب الصوم مقین باللیل، این یک حالت هست. حالت دوم این است که بگیم جعلتو، مثلا گوینده گفته است، مولا اون آمر گفته است، جعلتو وجوبا للصوم مقین باللیل. اگر اولی باشد یعنی بگیم وجوب الصوم مقین باللیل به این صورت باشه، در اینجا مبتدا که عبارت از وجوب الصوم درش اطلاق جریان پیدا، مقدمات حکمت جریان پیدا میکنه و میشه ازش اطلاق گیری کردش، به تعبیر مشهور یا به تعبیر ما تلق رها شده است. خب و این نتیجه میدهد که طبیعی وجوب صوم مقیاست، طبیعی وجوب صوم مقید و مقیا هستش. دقت میکنید؟ پس اگر ما از جمله سومو الاللیل نتیجه بگیریم که این جمله یعنی وجوب صوم مقید باللیل، این دارای رکن دوم اینجا محقق رکن دوم وجود داره. چرا؟ چون طبیعی الوجوب، طبیعی الحکم اینجا مقیا و مقید است. اما اگر گفتیم جعلت وجوبا للصوم مقیدا باللیل، در اینجا این از قبیل اثبات الشیء لا ینفی ما عداه خواهد بود. جعلت وجوبا للصوم مقیدا باللیل و جعلت وجوبا آخر للصوم مثلا مقید به امر آخر، مقید به امر آخر، و جعلت وجوبا ثالثا للصوم مقیدا به امر ثالث و هکذا، هیچ مانعی ندارد. خب پس در واقع اگر ما از حالت برداشتمون از جمله غاییه صورت اولا باشد مفهوم دارد، صورت ثانیه باشد مفهوم ندارد، و به نظر میاد که هم صورت ثانیه از جمله غاییه برداشت می شود، فلذا از این حیث می شود در قوه جمله وصفیه، و همچنان که در جمله وصفیه ما گفتیم که مفهوم ندارد، اینجا هم بگیم مفهوم ندارد، الا انه که همچنان که در جمله وصفیه ما به نحو جزئی گفتیم مفهوم دارد، در اینجا هم می شود به نحو جزئی مفهوم رو اثبات کرد با اون مقدماتی که ذکر شد، هم قاعده احترازیت القیود، هم دلالت الاقتضا، صونن بله لکلام مولا الحکیم عن اللغویه، اینا رو با هم دیگه زمینه بکنیم، به نحو جزئی برای این هم مفهوم قابل اثبات هست، اما به نحو کلی جمله غاییه مفهوم ندارد و ملحق است به جمله وصفیه و لقب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.